مذاکرات دو جانبه در دو دوره اخیر مذاکرات به موافقتنامه امنیتی دو جانبه فشار مثبت و سازنده بوده و امیدوار هستیم که با حفظ فضای مثبت و سازنده دورهای بعدی مذاکرات ادامه بدهیم.
موضوعات عمده‌ای که گفته می‌شوند بالای آن حکومت های دو کشور اختلاف دارند، سپردن مسئولیت زندان‌ها به حکومت افغانستان و تعداد سربازان آمریکایی است که پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. مقامات افغان میگویند در نتیجه انفجار یک بم در بازار ولسوالی صبری ولایت خوست دو کودک کشته و چهار غیر نظامی دیگر زخمی شدند. دفتر والی خوست گفته است انفجار هنگامی رخ داد که یک گزمه پلیس از محل میگذشت، اما به ماموران پلیس آسیب نرسیده. تا حال گروه ادعای مسئولیت این بم گذاری را نکرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش میزان تجاوزهای جنسی و قتل‌های ناموسی در این کشور خبر می‌دهد. با گفته مسئولان این کمیسیون در 8 ماه اخیر 40 مورد تجاوز جنسی و 75 مورد قتل‌های ناموسی در سراسر کشور ثبت شده است. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز در کابل گفت:
در افغانستان بنابر مشکلاتی که وجود داره، یکیشان البته عدم حاکمیت قانون است، مسئله دوم مندار فساد اداری است، عدم آگاهی مردم از حقشان، اینا کلش باعث از این میشه که آمار خشونت در افغانستان بالا بشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برنامه آگاهی دهی به مردم را در سراسر این کشور آغاز کرده و هدف این برنامه کاهش خشونت علیه زنان به ویژه کاهش و از بین بردن قتل‌های ناموسی است. خشونت با زنان از مسائل عمده در افغانستان است که سبب نگرانی سازمان‌های جهانی مدافع از حقوق بشر شده است. سرویس خبری را با خبرهای از جهان ادامه می دهیم. ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی که توسط طالبان با ضرب گلوله زخمی شده بود تا چند روز دیگر تحت عملیات جراحی جمجمه قرار می گیرد. دکتران در شفاخانه ملکه الیزابت در شهر برمنگهام واقع در شمال انگلستان امروز گفتند به عوض بخشی از جمجمه ملاله تیتانیوم یا نوع فلز جاگذاری خواهد شد. دکتران گفتند گوش چپ ملاله شنوای خود را از دست داده و جراحان با گذاشتن این آلای فلزی در جمجمه اش تلاش می کنند تا قدرت توانایی قدرت شنوایی خود را دوباره به دست آورد. دیوید راسر رئیس اجرایی این شفاخانه امروز در یک کنفرانس خبری گفت: ملاله ضعف در قسمت روی خود دارد که قسمت چپ دهنش به پایین مایل است، اما امکان خیلی خوب وجود دارد که پس از همین پروسه در ظرف یک سال یا 18 ماه این مشکل کاملا بهبود یابد. ملاله یوسفزایی که 15 سال عمر دارد در ماه اکتبر به خاطر فعالیت‌هایش در بخش آموزش برای دختران هدف تیراندازی طالبان مسلح قرار گرفت و برای تداوی به انگلستان منتقل شده است. مقامات پاکستان میگویند رئیس پیشین اداره نفت و گاز این کشور در ابوظبی بازداشت شده است. توقیر صادق که سال گذشته از پاکستان فرار کرد، متهم به اختلاس 850 میلیون دلار بین سالهای 2009 و 2011 است. او در همین سالها اداره نفت و گاز پاکستان را رهبری میکرد. یک سخنگوی اداره ملی حسابدهی پاکستان امروز گفت صدیق ممکن است تا چند روز دیگر به اسلام آباد سپرده شود. ماه گذشته ستر محکمه پاکستان حکم بازداشت صدر اعظم راجا پرویز اشرف و شماره دیگر از مقامات ارشد حکومت پاکستان را در ارتباط به مقرری توقیر صادق به حیث رئیس اداره نفت و گاز این کشور در سال 2009 صادر کرد. اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد میگوید نشانه از کدام انفجار را در تاسیسات هسته‌ای ایران مشاهده نکرده است. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از آن این سخن را در اعلامیه ابراز کرد که شماری از رسانه‌ها از جمله رسانه‌های اسرائیلی از انفجار در تاسیسات هسته‌ای فوردو گزارش دادند. این رسانه‌ها همچنان خبر دادند که در این انفجار در هفته گذشته به تاسیسات هسته‌ای فوردو آسیب جدی رسیده است. روز دوشنبه ایران این خبر را رد کرده و آن را تبلیغات غرب خواند. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گیل تودور گفت رد این گزارش‌ها توسط ایران با دریافت‌های این آژانس همخوانی دارد. در اواخر سال 2011 پروسه غنی‌سازی یورانیم به سطح 20% در تأسیسات فوردو آغاز شد. سازمان ملل متحد خواستار افزایش عمده در کمک‌های بشری برای کسانی شده است که در جنگ داخلی سوریه گیر ماندند. این درخواست سازمان ملل متحد در حال مطرح می‌شود که نماینده‌های حدود 60 کشور در یک کنفرانس کمک کننده‌ها امروز در کویت گرد هم آمدند. بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از دو طرف از دو طرف درگیر مخصوصا حکومت سوریه خواست جنگ تحت نام انسانیت را متوقف سازند. مقامات سازمان ملل متحد خواستار آنند تا کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس کویت حدود 1.5 میلیارد دلار را برای کمک با آنان تعهد کنند که در جنگ داخلی سوریه گیر مانده و یا هم به دلیل همین جنگ پناهنده شدند. پایان سرویس خبری این مجله خبری. در ادامه مجله با زرگونه منگل باشد.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. دور سوم مذاکرات بین کابل و واشنگتن روی نهایی ساختن سند همکاری‌های امنیتی فردا آغاز می‌شود. جان کری که از سوی صنایع آمریکا به حیث وزیر خارجه آن کشور تایید شد گفته است با رئیس جمهور کرزی در انتخابات گذشته به نحوه تفاهم شده بود.
Having an acceptable election is not going to be perfect. We're not going to be able to have perfection in this process for a lot of different reasons.
رهبر ائتلاف ملی افغانستان میگوید که حکومت این کشور تلاش دارد روند سال را در قبضه خود داشته باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از عدم تطبیق قانون بر مرتکبین خشونت علیه زنان انتقاد کرده است.
قتل ناموسی و تجاوزات جنسی مندار از جمله جرایم است که بسیار قبیح است.
شمار از زندانیان معوض پل چرخی کابل میگویند که به دلیل برخورد نامناسب مسئولین این زندان از چند روز به این طرف دست به اعتصاب غذایی زدند. موضوعات دیگر خبری را هم میشنوید با ما بانید. انتظار می رود مقامات افغان و امریکایی فردا سومین دور مذاکرات خود را روی نهایی ساختن سند همکاری های امنیتی آغاز کنند. وزارت خارجه افغانستان گفته که بعضها دور مذاکرات بر اساس توافقات انجام شده بین رؤسای جمهور افغانستان و امریکا صورت می گیرد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
جانان موسوی سخنگوی وزارت به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت
سومین دور مذاکرات دولت‌های افغانستان و ایالات متحده آمریکا روی موافقتنامه امنیتی دو جانبه در آخر هفته جاری در کابل دایر میشه بین هیئت‌های دو کشور. این که کدام موارد مشخص در سومین دور مذاکرات دو کشور مطرح میشه موضوعی است که ما متاسفانه جزئیاتش با شما شریک ساخته نمیتونم، چون مذاکرات باید صورت بگیره. هر زمانی که ما روی هر مورد موافقت نهایی رسیدیم بدون مصرف زمان به اطلاع هموطنان عزیز خود میرسانیم.
آقای موسازی دور اول و دوم مذاکرات هیئت افغانی و آمریکایی را مثبت خواند و ابراز امیدواری کرد که مراحل بعدین مذاکرات نیز با نتایج مثبت همراه باشد. چگونگی حضور نیروهای آمریکایی، مسئولیت قضایی نیروها پس سال 2014 میلادی در افغانستان از مسائل بسبرانگیز این مذاکرات خوانده شدند. رئیس جمهور کرزی پس از سفرش به واشنگتن تاکید نمود که لای جرگه در مورد اینکه به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان مسئولیت قضایی بدهد یا خیر بحث خواهد کرد. اینکه کدام مورد در دور سوم مذاکرات کابل و واشنگتن روی آن بیشتر بحث خواهد شد، در مورد از جاوید کوهستانی آگاهی سیاسی پرسیدم.
بنابر اینکه افغانستان هنوز از نظر دفاعی در یک مرحله قرار نداره که بتوانند نیروهای افغان به طور قطعی در برابر مداخلات خارجی از حاکمیت تمامیت ارضی افغانستان دفاع بکنند، یعنی هنوز ما یک سیستم هوایی پیشرفته نداریم، سیستم پدافند یا مدافع هوایی نداریم. به این لحاظ دولت افغانستان به هر حال در یک ناگزیری قرار داره که باید پایگاه های نیروهای بین المللی را به خاطر حفظ امنیت افغانستان، جلوگیری از مداخلات خارجی، مخصوصا کشورهای همسایه افغانستان، بر سربازهای خارجی مسئولیت بدن.
در این سند همکاری های امنیتی در کنار مشخص شدن و حضور نیروهای آمریکایی، چگونگی تجهیز نیروهای افغان از سوی امریکا نیز مشخص خواهد شد.
قابل ذکر است که توافق روی امضای این سند عکس‌العمل های شماره از فعالین جامعه مدنی و نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان به دنبال داشته. شماره از وکلا در ولسی جرگه همیشه گفتن که رئیس جمهور کرزی باید امضای توافقنامه امنیتی محتاطانه عمل کنه. به گفته اونا سرنوشت آینده افغانستان در گرو توافقنامه همکاری های امنیتی با امریکاست. مقامات افغان مخصوصا رئیس جمهور کرزی تاکید کرده که در این سند حاکمیت ملی و منافع افغانستان و منافع افغان ها در نظر گرفته میشه. در رابطه با مسائل مربوط به افغانستان و امریکا باید گفت که جان کری که از طرف سنای امریکا به حیث وزیر خارجه او کشور تایید شده گفته که با رئیس جمهور کرزی در انتخابات گذشته افغانستان به نحو تفاهم شده بود. جان کری همچنان پیش از این با صراحت گفته بود که در انتخابات سال 2009 در افغانستان مشکلات بسیار زیاد موجود بود. جزئیات موضوع را از احمد جعفر احمدی میشنوید.
این بار جان کری در انتخابات افغانستان چگونه عمل خواهد کرد؟ سؤال است که در نزد شماری از تحلیلگران و سیاستمداران افغان به وجود آمده است. جان کری گفته است آنچه در انتخابات ریاست جمهوری 2009 در افغانستان واقع شد هرگز تکرار نخواهد شد. با گفته وی در این انتخابات به نحوه با حامد کرزی تفاهم شده بود. شماری از تحلیلگران افغان انتظار دارند افغانستان یک بار دیگر نقش قبلی امریکا در ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری گذشته افغانستان را تجربه نکند. عمر شریفی یکی از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
فکر کنم که نقش ریپابلیکایی ها در سال 2009 در انتخابات داشتند که البته تایید نشده، ولی مثلا بحث وجود داره که مثلا یک سیاست متفرق با بدون مثلا کدام هماهنگی با دولت افغانستان در مورد انتخابات داشته بوده که مثلا یا اسکاندای متفاوت یا حمایت کردن موجود کنم سبب خاص ما بیرانه نشده. اما انتظار ما یک چنین چیزی ما نمیدیم. ما در انتخابات سال 2003 در افغانستان شاید نباشیم. یکی این بخاطر نتیجه سال 2009 خوب نبود در کل.
جان کری سناتور امریکا که به روز سه‌شنبه از سوی سنای آن کشور برای احراز کرسی وزارت خارجه امریکا تایید شد با اشاره به انتخابات 2009 افغانستان گفته است در آن زمان به نحو از مصلحت کار گرفته شده بود. او هفته گذشته در جلسه استعمایه کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت در انتخابات ریاست جمهوری 2014 در افغانستان چنین نخواهد شد. آقای کری روی برگزاری انتخابات قابل پذیرش در افغانستان تأکید کرد.
We're not going to be able to have perfection in this process for a lot of different reasons.
با دلایل مختلف نمیتونیم یک پروسه کامل داشته باشیم، اما داشتن یک انتخابات قابل پذیرش در سال 2014 میلادی که معیارهای اساسی را پوره کند و برای ناظران بین‌المللی و معیارهای آنان قابل قبول باشد با اهمیت خواهد بود، زیرا چنین یک پروسه ما را توانمند میسازد که به نوع گذار که میخواهیم دست یابیم و همچنان اعتماد داشته باشیم که حکومتی که در سال 2014 جایگزین حکومت فعلی می شود مشروع باشد. اگر مشروعیت نداشته باشد، اگر در این تلاش ها کامیاب نشویم، در آن صورت بسیار مشکل خواهد بود که مردم امریکا و متحدین خود را در نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف و متحدان خارجی از این چوکات خود را متقاعد بسازیم که در ماموریت افغانستان دخیل باقی بماند.
این اظهارات در حال ابراز می شوند که حکومت افغانستان در گذشته به خاطر آنچه مداخله خارجی ها در پروسه انتخابات این کشور خوانده به شدت انتقاد کرده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. رهبر ائتلاف ملی افغانستان گفته که حکومت کشور تلاش داره تا روند صلح در قبضه خود داشته باشه. دکتر عبدالله گفت که صلح امید و ارمان تمام افغان هاست و هر طبی افغان حق داره که در راه رسیدن به این هدف تلاش کنه. رئیس جمهور کرزی دیروز از چیزی که تلاش های پراگنده صلح خواند انتقاد کرد و گفت که کوشش های صلح باید تنها توسط شورای عالی صلح صورت بگیره. جزئیات موضوع را ستار فروغ بشنوید.
آقای عبدالله که به روز چهارشنبه در یک اجتماع بزرگ در کابل صحبت میکرد گفت حکومت میخواهد تا مانع سهمگیری گروه های سیاسی در روند صلح شود.
در یک مرحله زمینی مذاکره نی، زمینی یک تماس، یک نشست مساعد شد. گویا که هر آتش بگید. کیا بودن اینا؟ چرا رفتن؟ کجا رفتن؟ چی میکنن؟ میگه که هیچ کس که هیچ کسی دیگه که بزنه یک شورای صلح است و اونمون میدانم کارش. دولت در انحصار خود، گفتگوی صلح در انحصار خود، قدرت در انحصار خود، تا قانون توسط خودت پایمال میشه، فرصت‌های بهتری به مردم افغانستان توسط خودت پایمال شد.
بیش از یک ماه قبل در نشستی که به هدف بحث در خصوص روند صلح و مشکلات موجود در افغانستان در شهر پاریس فرانسه برگزار شده بود، شماری از چهره‌های اپوزیسیون حکومت این کشور نیز حضور داشتند. در همین حال سید علی کاظمی رئیس شورای مرکزی حزب اقتدار ملی و عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید اگر یک گروه سیاسی برای تامین صلح و ثبات در کشور تلاش میکند، معنی کدام دسیسه را ندارد. این سخنان گروه های سیاسی مخالف حکومت بعد از آن بیان می شوند که رئیس جمهور کرزی به روز سه‌شنبه تأکید کرد که هر نوع تلاش صلح باید از طریق شورای عالی صلح به پیش برده شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار زندانی های معبس پل چرخی در کابل گفتند که به دلیل برخورد نامناسب مسئولین ای زندان از چند روز به ای طرف دست به اعتصاب غذایی زدن. ای زندانی ها در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفتند که یک تعداد از ای زندانی ها حتی لبهای خود هم دوختن. اونا میگن تا زمانی که حکومت به مشکلاتشان رسیدگی لازم نکنه به اعتصاب غذایی خود ادامه میدن. اما وزارت داخلی افغانستان اظهارات ای زندانی ها را درست خوانده و میگه که برخی افراد از بیرون محبوسین تشویق به اعتصاب و شورش میکنن. جزئیات موضوع از مصطفی بشارت مشنوین.
شماری از زندانیان پل چرخی کابل ادعا دارند که مسئولین این زندان بدون دلیل تعدادی از محبوسین را از چند روز به این طرف در اتاقهای جداگانه نگهداری کرده اند. برخی از این افراد در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفتند که از سوی مسئولان حکومتی حتی مورد لط و کوب قرار گرفتند. آنان میگویند که در اعتراض به امین کار شماره از زندانیان این محبس دست به اعتصاب غذایی زدند.
من عبدالصبور فولاد صحبت می کنم. 9 تن از زندانیان بلاک سوم از 11 ما به این طرف برخلاف قوانین و اصول حقوق بشر در تشنابهای زندان کتک قلفی شدند. به همین دلیل ما از 8 روز به این طرف بخاطر بدست آوردن حقوق قانونی ما دست به اعتصاب غذایی زده ایم.
ما لبهای ما را دوخته و اعتصاب کردیم. تا حالا من دوبار بیهوش شدم. ما در تشنابها بندی هستیم و همین حال که با شما صحبت میکنم لبهایم زیاد درد میکنند.
این زندانیان از شورای ملی ادارات حقوق بشر جوامع مدنی و حکومت افغانستان تقاضا دارند که از نزدیک وضعیتشان را بررسی نمایند. اعتصاب غذایی در زندان پل چرخی کابل مسئله تازه نیست، بلکه بارها زندانیان دست به چنین کار زدند. اما جنرال امیر محمد جمشید رئیس عمومی محابس وزارت امور داخله این گونه اظهارات زندانیان را رد می کند. و می گوید که این افراد از سوی اشخاص در بیرون از زندان تشویق به چنین کار می شوند.
این افرادی هستند که در هر بلاک میرن جنجال جور می کنند. به استناد قانون در وجه پرابلم خط می کنند، جمع جدال می کنند، آورده می شوند در بلاک دیگه. اینا می خواهند پس تشم و گروپ رفیقا و جنجال جای خود برند. ما مطابق به قانون اینا را جزه ندیتیم که در وجه برند. من هم اینا تقاضای به مورد دارم فقط صرف همیگه. یک حرف نیست.
آقای جمشید میگوید که اعضای شورای ملی سازمان حقوق بشر و جامعه مدنی می توانند به زندان بروند و از نزدیک وضعیت آنان را بررسی کنند. در این حال سازمان حقوق بشر از وضعیت زندانیان در زندان پل چرخی کابل و برخی دیگر از زندان‌های تحت کنترل حکومت افغانستان ابراز نگرانی کرده است. لالگل لال رئیس این سازمان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان به خاطر مشکلات این زندانیان به زودترین فرصت اقدام خواهند کرد.
ما کوشش و سعی میکنیم که صدای اونایی که برحق هستن در روشنایی قوانین ملی و بین المللی با گوش وزرای دولتی و حکومتی برسانیم و همچنان تصمیم داریم که در این مورد امرای پارلمان هم بشینیم که چی قسم ما بتانیم که همه مشکلات همیشگی زندانیان را برای همیشه و رای حلش پیدا کنیم و اینا را حل بسازیم.
زندانیان از بدرفتاری و بی‌توجهی حکومت در حال شکایت میکنند که یکشنبه گذشته یوناما یا دفتر ایت معاونیت سازمان ملل متحد با نشر گزارشی از وضعیت زندانیان در این کشور ابراز نگرانی کرده است. در گزارش این سازمان آمده است که هنوز هم شکنجه در زندان‌های افغانستان موجود است. هرچند حکومت افغانستان این گزارش را به شدت رد کرده، اما این مسئله نگرانی‌ها را به سطح جهان برانگیخته است.
از وضعیت بد با زندانیای افغان شنیدین که گفته میشه به دلیل برخورد نامناسب مسئولین زندان پل چرخی این زندانیا دست به اعتصاب غذایی زدن و حتی تعداد از اونا لبهای خود هم دوختن. این موضوع را از طریق رادیوی آزادی حتما دنبال میکنیم. شنونده عزیز، میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. شمار از کارشناسای افغان گفتند که نباید سیاست امریکا در ارتباط به انتخابات گذشته افغانستان تکرار شود. این موضوع را هم گوش میکنیم در جریان برنامه های فردا صبح، تعقیب کنیم، حتما با ما باشین. مفتشین امریکایی گزارش دادن که ساختمان قرارگاهی که برای گنجایش 175 پلیس سرحدی به ارزش 7,300,000 دلار اعداد شده بود، بعد از 2 ماه تسلیم به مقامات افغان تا هنوز تقریبا خالیس و استفاده نمیشه. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان گفته که قول اردوی انجینیری امریکا و ماموریت آموزشی ناتو باید به پلانهای ساختمانی تأسیسات پلیس افغان تجدید نظر کرده و تصمیم بگیرند که ساختمانها را بر اساس تعداد پرسونل افغان اعمار کنند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
در گزارش دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار آمده است تأسیسات این قرارگاه که در ولایت قندوز موقعیت دارد دارای 12 ساختمانی که توسط قول اردوی انجینری امریکا به قرارداد داده شده، کار آن در 3 ماه سپتامبر سال 2012 میلادی تکمیل گردیده است. دفتر سیگار در ادامه این گزارش می نویسد مفتشین که به خاطر اطمینان از اعمار این تأسیسات توسط شرکت ساختمانی عمران از آنجا دیدن کردن، دریافتند که صرف 10 کارمند افغان در آن تأسیسات حضور داشتند و تقریبا همه ساختمان های آن قفل بودند. در گزارش سیگار آمده است معلومات به دست آمده از این قرارگاه مشابه به دریافت های ماه جولای سال 2012 میلادی در تأسیسات پلیس سرحدی ولایت ننگرهار می باشد که ایالات متحده امریکا 4 ساختمان را برای قرارگاه پلیس سرحدی به ارزش 19 میلیون دلار اعمار کرده بود و تا کنون این ساختمان ها مورد استفاده قرار نگرفتند. گزارش می نویسد در کیفیت کار کدام مشکل عمده دیده نشده است، اما مفتشین توانستند که صرف 3 ساختمان این قرارگاه را تفتیش کنند، زیرا آنان که از این ساختمان ها مراقبت می کردند کلیدهای باقی ساختمان ها را در دست نداشتند. در گزارش آمده است مقامات ماموریت آموزشی ناتو برای افغانستان در پاسخ به این موضوع می گوید همزمان با تکمیل این ساختمان ها پلیس سرحدی افغانستان تصمیم گرفت که تعداد نیروها را در منطقه به 59 تن کاهش دهد و اکثریت این قوا جهت عملیات روزمره در سراسر منطقه با وظیفه گماشته می شوند. بنابراین ساختمان های این قرارگاه به ندرت به طور مکمل مورد استفاده قرار می گیرند. مفتشین گفتند به نظر می رسد که بسیاری این ساختمان ها بدون استفاده بوده و بخاری ها و داش های آن در نزدیکی سالون طعام‌خوری از کار افتادند. در این حال ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان می گوید دیگ هایی که برای پخت و پز مورد استفاده قرار می گرفتند بزرگتر از داش های ساخته شده در آنجا بودند. بنان این داش ها را ویران کردند. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سفارش میکند که قول اردوی انجینری امریکا و ماموریت آموزشی ناتو به پلانهای ساختمانی تأسیسات پلیس افغان تجدید نظر کرده تصمیم بگیرند که آیا قراردادها بر حسب تعداد نیروهای افغان که شامل پلان است مطابق است و یا نه. مفتشین همچنان دریافتند که حفظ و مراقبت تأسیسات قرارگاه های پلیس با افراد ماهر و مسلکی در رشته های جنریتر برق، سیستم آبرسانی و تهویه هوا نیاز دارد. سیگار در پایان این گزارش نتیجه گیری می کند نه کدام قرارداد برای فعالیت و حفظ و مراقبت این تأسیسات وجود دارد و نه پلان برای آموزش کارمندان افغان برای حفظ و مراقبت و فعالیت این تأسیسات ترتیب شده است. به گفته اداره سیگار این موضوع سوالاتی را درباره قابلیت حکومت افغانستان برای نگهداری از این ساختمان‌ها نیز مطرح می‌سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شورای نگهبان ایران تغییر در قانون انتخابات تصویب کرده و او را در زیر صلاحیت یک بورد اجرایی مرکزی قرار داده. بر اساس قانون نقش وزارت داخله که در گذشته یگانه مرجع با صلاحیت در اداره و نظارت از انتخابات بود، حال کاهش می‌یافت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایرانی حرکت شورای نگهبان مخالف قانون اساسی ایران خوانده. غفور ملکزاده متین جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
شورای نگهبان ایران تغییرات را در قانون انتخابات آن کشور تصویب نمود که به اساس این تغییرات صلاحیت حکومت بالای انتخابات کاهش می‌یابد. سخنگوی شورای نگهبان گفت در قانون جدید تصریح شده که انتخابات توسط یک بورد جدید مرکزی انتخابات متشکل از نمایندگان قوای ثلاثه دولت و همچنان 7 شخصیت ملی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اداره می‌گردد. قبلاً وزارت داخله ایران از امور انتخابات نظارت می نمود. این تغییر در زمان صورت می گیرد که جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات ریاست جمهوری که قرار است به تاریخ 14 مای جون برگزار گردد آمادگی می گیرد. روزبه میر ابراهیمی یک ژورنالیست ایرانی می گوید چنان معلوم می شود که این یک حرکت بیشگیرانه است، تا جلو نفوذ احمدی نژاد را در انتخابات گرفته باشد.
بخش وسیعی از این تغییرات بابت این بود که نگرانی های وجود داشت از طرف جریان های منتقد دولت احمدی نژاد که در درون خود اصولگرا هم وجود دارن، از اینکه احتمال وجود داره که احمدی نژاد و تیمش بخوان به هر حال تاثیرگذاری در انتخابات و نتایج داشته باشن. بخاطر همین فکر می‌کنم قدرت هیئت اجرایی رو تا حدودی یکم محدود کردن که جلوی این احتمال رو بگیرن.
بورد اجرایی مرکزی انتخابات که متشکل از 11 عضو می باشد کار خود را 3 ماه قبل از انتخابات آغاز می نماید. در رأس این بورد علاوه از 7 شخصیت دولتی و خصوصی، وزرای داخله و امنیت، لوی سارنوال و نماینده پارلمان قرار خواهند داشت. این 7 شخصیت از طرف یک کمیته 30 نفری که توسط وزارت داخله ایران پیشنهاد می‌گردد و توسط لوی سارنوال تصویب می‌شود انتخاب خواهد شد. کمیته بعداً 7 نفر را به حیث عضو دائمی کمیته انتخابات و 4 نفر را به حیث عضو علل بدل تعیین می‌نماید. احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی که برای 3 دور متواتر نمیتواند خود را برای پست ریاست جمهوری کاندید نماید، با این تغییر مخالفت نشان داده و آن را خلاف قانون اساسی خوانده است. احمدی نژاد که یک زمان به اصطلاح شاگرد و تحت الحمایه خامنه ای بود، اکنون به علت کشمکش های قدرت با خامنه ای و متحدین خامنه ای از نظر افتاده است. میر ابراهیمی ژورنالیست ایرانی میگوید شورای نگهبان در گذشته هم تصامیم اتخاذ کرده که انگیزه های سیاسی داشته است.
یکی از اصلی ترین دلایلی که معمولا شورای نگهبان در مورد قوانین نظر هم میده اینه که چقدر به حیطه خودش یا حیطه بفض نهادهایی که باش همسو هستن محدود یا تقویت میشه.
میر ابراهیمی همچنان میگوید این نهاد تندرو اسلامی در گذشته هم کاندیدهای انتخاباتی را مورد ارزیابی قرار می‌داد و کاندیدهایی را که دارای وسعت نظر می‌بود رد می‌کرد.
از مسائل سیاسی ایران شنیدین. شنونده عزیز، ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل‌سام یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.